بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بالاخره کسانی که فرمودن معون مستثنا نیست که از جمله شیخ انصاری علیه الرحمه علی الاغراب فرمان معون مستثنا نیست، چند دلیل دارن که اون به دلیلشون همون اطلاقات روایاتیش که متعرض نسابه است. اون روایاتی که متعرض مقدار زکاته که روایات اشتونیم اش باشه، اونا رو گفتیم ممکنه که کسی دیگه در مقام بیان نیست، همین اندازه میخواد بگه مقدار زکات اشونیم اشنه. شیخ علیه الرحمه در خلاف به این سنخ روایات تمسک کرده بود و این قابل خدشه. اما اون روایاتی که میگه ما بلغ خمسط اوشق، چاکر هم ذکر میکنه هنتو و شعیر و تمر و زبی، ازا بلغ خمسط اوشق خفیه الوش، این ظاهرش نیست که در مقام بیانه که گندم به پنج وست که رسید باید عشرش رو بده، ظاهرش نیست یعنی عشرش هم پنج وست رو باید بده. خب بس یه معونه مستثنانی، این ظهور خیلی ظهور قویی. حالا نه ببینید خلاصه فرق میکنه روایاتی که ببین روایاتی که فقط متعرض حکم است که خلاصه مقدار صدقه رو میخواد بیان کنه، اونا میتونه میگن در مقام بیانی. اما روایاتی که هم مافیه صدقه رو میگن هم صدقه رو، مافیه صدقه پنج وقت گندمه، این سکوتش بسازش استفاده بشه پس معونه مستثنا نیست. اینا رو همینطور شیخ مفرماد اینا رو بخوای بگی در مقام بیانی مشکله. مرحوم آد آرزان همون فرمایش شیخ رو پسندیده سویخت بیشتر شرحش هم داده. حالا از جمله ادله ای که باز بهش تمسک کردن برای که معونه مستثنا نیست، این روایت محمد ابن علی ابن شجاع نیشابوری که در باب خمس ذکر شده، حالا اینجا هم ذکرش کرد. روایت دوم باب پنجم و عنه، یعنی شیخ به سند خودشون از سعد ابن عبدالله، اون جلوتر که شیخ کلینی روایتی داشته بعد همده محمد ابن الحسن به اسناده ای، این دیگه اون وقت عوض شد سر، بعد که میگه دنبالش و به اسناده ای انصاد عبدالله، بعد و انها، یعنی باز شیخ به سند خودشون سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان علی ابن مهزیار ان محمد ابن علی ابن شجاع نیشابوری، که این معلوم نیست ولی توصیل نشده شود. روایتی که از سند خوب میخوراد، انهو سأل ابوالحسن الثالث علیه السلام، که حضرت حاضی علیه السلام باشد. ابوالحسن اول معمولا حضرت موسی بن جعفره، ابوالحسن ثانی حضرت رضا، ابوالحسن الثالث امام دهم حضرت حاضی. سأل ابوالحسن الثالث علیه السلام عن رجل اصاب من ریعته من الحنت نعفکر ما یزکا، یه کسی از ضیعه خودش ده کر گندم به دست آورده، ما یزکا، این مال زکا رو برای چی گفته؟ یعنی توضیح واضحات داده، یعنی خب یه پیداست که یعنی باید زکاتی شده، یا نه ممکنه یه کسی بگه این همون خروج معونه تو ذهنش بوده. این که گفته مال زکا یعنی او اندازش که باید زکات داده بشه، نه مثلا فرض بگیرید نه اتکره و الا بیش از مثلا بوده، این احتمال میده که مال زکا رو برای این گفته باشه که گندمش بیش از این بوده، اما صد کره شدش که باید زکات جدا، حال اونا دیگه نباید زکاتش داد، شاید حق المقاسمه بوده، شاید مثلا معونه بوده، چندون که جوری بوده، احتمال میاد بده. حالا یه احتمال نادیده گرفتن، گفتن خب این صد کل گندم داشت، فا اخذ من هل عشر عشرت و عشرا، اینو اخذه اگه بخونیم برای ما نحنفی بیشتر میشه استدلال کرد، عبارت رو احتمال میده، یه احتمال میده فا اخذ من هل عشر عشرت و عشرا، یعنی خود این شخص ده کره از این صد کره گرفت و بود زکات داد، که اخذه آخذ خود شخص باشه، فاخذه یعنی اخذ کرد خود این شخص از این ما اصاب عشرت عشرش بشه عشرت عشراره، یعنی زکاتش رو ده کره برداشت داد، احتمالا ده فاخذه باشه یعنی از طرف حکومت وقت که میمدن زکات میگرفتن اومدن ده کورش رو گرفتن زکات رو گرفت، و معمول اینجور بودست که از طرف حکومت میمدن سر خرمن زکات رو میگرفتن، و اونان در زمان خلفای عموی و عباسی پیداست اونا پیرو فقهای های اهل سنت بودن و اونان که قائل به استثناء معونه نبودن، مسئله معونه و اینا مطرح نبوده، خرمن برکش میگرفت میرن با دو حرکی میخوای خرج کرده با عملا بنابرای این بوده دیگه. خب پس اخذه میشد بخونی اخذه میشد بخونی، دو احتمال میده، و ذهب منه به سبب امارت زیعه سلاسون کرده، از این ده کر سه کرش خرج تعمیر زیعه شده. خب خرج تعمیر زیعه شده یعنی بعدش خرج تعمیر زیعه کرده، یعنی تعمیر زیعه کرده برای سالهای بعد، اگه اون باشه که بایش اون خمسش اول بده و بعد خرج زیعه بکنه، ممکنه نه این امارت زیعه اماره زیعه جلوتر باشه، یعنی جلوتر گفته بوده اومدن نهر مثلا مرزبندی کردن زمین را، نهر سازی کردن مثلا آبیاری کردن، این خرجایی که کرده جلوتر برای این گندم معمولا پول که نداشتن بدن، بعد سر خرمن میدادن، اون وقت آمدن اونایی که خرجایی که شده بود سر خرمن اومدن فقط سه خرش خرج شد. خب حالا اون وقت اینی که خرج شد این معونه همه بوده دیگه، ظاهرن اگر اون روایت فقه و رضا میگو بعد معونت قریه امارت زیعه و تعدیلش چی بود؟ به غیر و معونت امارت و القریه، این پس بنابراین ظاهر این روایت این میشه که این شخص اول زکات رو داده ده کور صد کور ده کورش رو داده زکات، اماره زیعه رو از باقی مونده داده، پس معونه رو اول استثناء نکرده. بعضی گفتن شاید این امارت زیعه از اون خرجای بودش که برای یه سال نی، اگر یه کسی اومد زمین را تعمیر کرد، مرزبندی کرد، دیوارکشی کرد، قنات درست کرد، که این تا 20 سال برای این زراعت کافی باشه، همه شد که ما نیم تونیم از این خربان امسال برداریم، شاید اینجور تعمیر بودسته برای سالهای آینده نتیجه داشته. این جوابش اینست که حالا برفرض یه همچی تعمیری هم باشه، سهم امسالشو که میشه نگردون. اگر یه کسی برای زمین مثلا کود داد به زمین و این کود تا 5 سال نتیجه داره، خب یه پنجم احتمال امسالش که باید بردارد از این اگه بناس معونه مستثنا بشه. اینه میتونیم بگون معونه که فقط مال امسال زردار، اما معونه که برای 5 سال است که برای امسال هم یختش هست اونو بر ندار. اگر چنون چه معونه ای باشد که یبقا اثرها عشر سنین، اون مقدارش که مربوط به امساله باید امسال بردارن دیگه. علی حال ظاهر این روایت اینه که اول زکات داده شده بعد معونه استثناء شده و بقی فی یدهی ستون کره. این 10 کرش که زکات داد 30 کرش هم خرج شده، 60 کر خالص براش مونده. من لذی یجب لکم من ذلک. این 2 تا سوال داره. اولا میخواد ببیند که خمسی ممسی که مربوط به امامه حق الحکومه، این چیزی طلبکارش امامه نه؟ من لذی یجب لکم من ذلک، که بید خمس حق واقعانی حساب شده سمال امامه هم چی بر شما واجبه. یه سوال دیگه، خب این زکاتی که اینا گرفتن این حکومتی ها، اونا وقتش تو بیت المال اونا و معلوم نیست اونا چجور کارایی میکنن. حال این میخواد ببیند آیا شیعه بایستی زکاتشو به اهل ولایت شیعه مثلا بده، حال این باید زکاتش دوباره تکرار کنه یا نه. و این خودش یه بحثی بوده، روایات متعارض هم داریم. گفتیم باب 20 ابواب مستحقه اونجا روایاتش ذکر شده. بسیاری از روایات دلالت داره که ائمه برای تسهیل امر بر شیعه فرمودن نه بابا جون، همون زکات که از اون میگیرن کافی، تنفیذ کردن عمل اون خلفا و سلاطین جور را. از بعضی از روایات استفاده میشه که نخیر، زکاتو باید به اهلش بدن، که اون وقت اون روایات را به حمله بر استحباب باید بکنیم دیگه. حالا این شخص یکی سوال میکنه که آیا امام چیزی طلب کاره یا نه؟ این همون خمسه. بعد میگه لحل یجب لأصحابهی من ذلک شیء، اونو اونا گرفتن، آیا اصحابش یعنی اون شیعه و مذهب که هم مذهب اینن، اینا هم چیزی طلب کارن، یعنی باید زکاتو تکرار کرد یا نه؟ ظاهرش اینه که این سوال دومی مال تکرار زکاته. ظاهرش اینه. ببین و هل یجب لأصحابه من ذلک شیء، این میفهمونه که پس او زکات به اصحابه نرسیده، به غیر اصحاب رسیده، افتاده تو همون چال اونا. وقت این که اصحابش پس معلوم میشه میخواد بگید اون زکاتی که به اونا داده قبوله، یا یه زکات هم باید به اهل ولایت بده. توقع حضرت نامه که نوشتن دیگه تکرار زکات جواب ندادن، معلوم میشه زکات لازم نیست دوباره بده. فرمون لی من هل خمس من ما یفولو من معونته، خمسشو به من باید بده بعد از معونش. یکی از عدله خمس اربع مکاسب همین روایته که خمس هم یک کاسب دا. حضرت فرمان لی من هل خمس، نیم فرمود لین انهو سهم امام و سهم ساداتش مال ساداتش، نه همش حق واحد است، خمس حق وحدانی است لل امام، متاس سادات هم ضراری و جوجه های پیغمبر و امام هم باید ادارشون کنه. لین انهو خمس مما یفضل و من معونته. این خلاصه از این روایت خواستن استفاده کنن که پس معلوم میشه زکات به همه قله تعلق میگیره، نه اینکه بعدا معونه باشه. برای اینکه این شخص میگه اول دکور که یه دهمت دادیم بعد معونه رو خارج کردیم، خب اگه معونه اول مستثنا بود، امام علیه السلام باید در جواب نوشتن اولا شما اشتباه کردید، قاعدش بود اول معونه رو خارج کنید و دهیه رو از مابقی بده. سکوت امام از این جهت معلوم میشه تقریر کرده. سنتی که حجته عبارت است از قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم، و اینجا تقریره. با اینکه این شخص میفهموند اول زکات داده شده بعد خرج زیعه، میگه ما این کار کرده، میگه ما این کار کرده. امام علیه السلام خوب بود میگه نه شما این کارتون این جهتش اشتباهه، اول قاعدش بود خرج زیعه رو بدید و زکات رو از ما بقی بدید. این که میگه من اول زکاتشو دادم و اخذ منه عشر عشرا ده کن، یعنی قبل از معونه یه دهم همه رو بده زکات. ببینیشو آخه گوش کن آخه ببینی اجازه بدید. و ذهب منه به سبب امارت زیعه، اینی که مربوطه به امارت زیعه است، اینو بعد میگه سلاتون کردم. همش صد کر بوده، سی کرش که خرج زیعه بوده هفتاد کر میمونه. پس این نبایستی که ده کر بده، باید هفت کر بده. این که میگه ده کر دادیم به عنوان زکات، بعدم سی کرشو برای مخارج، پس معلوم میشه مخارجو قبل زکات بر نمیدارم، همه خرمن باید دهیه کشد. این خلاصه استدلال تو گفتم ولو این کار در کلام سائله ای در کلام امام نیست، اما این که سائل شرح ما وقع نوشته و امام علیه السلام سکوت کرده، سکوت امام تقریر عمل اونه و تقریر معصوم هم حجت برای ما. این خلاصه استدلالی که شده. اینجا البته در مقام جواب گفتن که اگر این عبارت فأخذ باشد که خود این شخص میگه من این کارو کردم، جاش بود که امام علیه السلام بگه خود تو بی خود کردی و اول باید خرجشو برمیداشتی بعد زکاتو از ما بقی میدادی، ولی این احتمال میدهد اخذه نباشد و اخذه باشه، یعنی او زکات بیگیرای از طرف حکومت اونا اومدن در یک کرستن و اونام تعداد مقلد ابو حنیفه و شافعی و احمد حنبل و مالک و اینا بودن دیگه. فقهای اون وقت هیچ کدوم مقلد جعفر بن محمد که نبودن و همه فقهای اهل سنت هم متفقن در این که معونه مستثنی عملاً از طرف خلفا و حکومت ها که میمدن همه خرمن در یکی که بر میداشتن میبردن. پس این اخذه است، یعنی اونا اومدن قاعده خواهی گرفتن بردن. دلیلش هم اینه که بعد این سوال سوال میکنه، دو سوال میکنه، یکی که میگه شما چه طلب کاری، یکی هم میگه و هل یجب لاصحابهی من ذالک علیه شیء. میپرسد که خب حالا این اهل ولایت یعنی شیعه ها چیزی از خرمن باید بهشون بدن؟ از این همین که اون زکات رفته تو چاله اونا، اونا آمدن گرفتن، اونا دیگه حالا حکمی زوری میده و معمولاً چه قاعده بودن مستثنان عملاً نامدن در ایچه گرفتن رفتن. پس این عملیه که اونا انجام دادن، اینجا تقریر معصوم تو کار نیست. اگه این اخذه باشه که یعنی خود این شخص دعیه که برداشت استاده. خب جاش بود امام بهش میگه تو اشتباه کرده. خلاف اگر نبوده، اما عقیدش این بوده، عقیدش این بوده که واجب اینه. بعضی گفتن نه، بعضی گفتن خب مستحب که هست انسان اسهمش بده نظام معصوم تقریبا. نه مستحب دانی به عنوان، اگه گفتی معون مستثنا به عنوان زکات نمیتونه بگه مستحب همه شو بدی. بله البته صدقه دادن در راه خدا، همه یه مالم صدقه در راه خدا بده مستحبه، اما به عنوان زکات همه شو بخوای بده قبل المعونه این مستحب هم نی. اگه نگفتیم که اگه گفتیم معونه مستثنا، پس اگه اخذ باشه ظاهرش اینه که این عمل مستحب نمیخواستن انجام بده، میخواد بگه زکات واجب من اینجوری دادم. اگه اشتباه کرده باشه امام بایستی که بهش تذکر بده، اما این فعل معلوم نیه اخذ باشه، ظاهرش اینه اخذ است که از طرف حکومت جور بودند و اومدن گرفتن، اونم که قائل به خروج معونه نبودن. و امام و اینی که سوال میگه که و هل یجب لاصحابهی منه شی، همین هم دلیل بر اینش که معلوم میشه اون زکات اونا گرفتن که این دلش چرچ بوده که حالا آیا به خود امیلیان باید چیزی بدیم یا نه. این خوش رو میدونست این شخص، این میدونست معونه مستثناست شاید، اما خب اونا جور بودن گرفتن دیگه، حالا هر زب یک غلط کردن که جور گرفتن، خب گرفتن دیگه. پس بنابراین اگر او خذ باشد و ظاهرم همین است به قرینه لعصابه میفهمین، پس اونا اونا گرفتن، اونا که قائل به خروج معونه نبودن. بنابراین امام تقریری چیزی نکرده است که شما از تقریر معصوم استفاده بکنید که زکات بعد المعونه. پس که این روایت نمیشه تمسک کرد برای اینکه معونه مستثنا نباشد. گفتن نداشتی یعنی خود دور گرفته بر ادنه هم از جمله عدله که باز صاحب مدارک و این تیپا بهش تمسک کردن برای اینکه معون مستثنا نباشد، همون روایات استثناء ازغ و ازغن که اونا بهش تمسک میکردن برای استثناء معونه، میگفتن این که گفته یترک الهارس اجرا معلومه و یترک ازغ و ازغن، پس معلوم میشه که معون لاحقه مستثنا، اون وقت بعدم قول به فس میگه معن سابقه مستثنا. اونا اینجور به این روایات تمسک کردن. از اون طرف گفتن ما از این روایات میفهمیم معونه مستثنا نیست. چرا؟ برای اینکه امام که اینجا در مقام بیان هستن، اگه بنا بود همه معونه ها مستثنا باشه، خب یه کلمه میفرمود بعد از معن همه مخارج رو میذاره چنا. این که خصوص ازغ و ازغین و برای حارس گفته است، پیداست یه امر استحبابی اخلاقیه که معونه مستثنا نیست، معونه به عهده مالکه، اما حالا اخلاقا این بابایی که تو باغ هست خرمه ها رو میپاد، دشت درونه، زن و بچش میان سراغش، خودش دلش خرمه میخواد، اخلاقا خوبه یه درخت خرمه، دو تا درخت خرمه بگوی این مال تو، که این هم دلش خوش باشه، بچه هاش هم دلشون خوش باشه. از این که فقط ازغ و ازغین برا خصوص حارس ذکر شده و دیگه سایر معونه ها، خرج چیدن هم خوب بود، امام میگو باید دیگه یختش هم بیزا برای اونا که میخوانده خورمه ها بیچینن، یخت هم بیزا برای آبمالش،
گفتم بذار برای اینا رو هیچ کدومو نگفت حضرت. این برای این است که این شخص چون تو باغش و چشمش تو به خورمه هاست، از نظر اخلاقی حضرت فرموده خب خوب است که این کارو بکنی. پس این که خصوص حارس رو ذکر کردم که مستقیما الان با خورمه های رسیده سر و کار داره و اینم ازغ و ازغن، معلوم میشه این به عنوان معونه نیست، یه امر اخلاقی استحبابی نیست. و الا حضرت خوب بود میفرمود همه معونه ها رو استثناء کنن. یه حاکم شرع یه اندازه که میتونه، امام یه اندازه که میتونه، مصلحت فقرا هم بالاخره، بشر هم فقرا هم، اونا هم بالاخره یه لوتیگری دارن. خب این که داره خورمه های براشون میتاد، یه مشتش هم خواهد این بخوره، بیا حالا اینقدر فقرهای کشور اسلامی خنفت نیستن که اینقدر دو دست نداشته باشن. حالا بالاخره پس بنابراین این که امام علیه السلام در مقابل این همه خرص چه شده برای زمینشو چه کندن، آبیاری کردن، بعد چیدن، داره خورما هزار گرفتاری داره، این فقط حارس گشته بود، این هم یه درخت خورما، دو تا درخت خورما، معلوم میشه تصنوعاً مستثنانی به عنوان معونه نی، این یه جنبه اخلاقی داره دوی حکم استحبابی. بالاخره این هم یه بیان. خلاصه در این که آیا معونه مستثناس یا نه، ما عرض کردیم، حرفمون رو جمعش کنیم، ما عرض کردیم اصل اولی اقتضا می کند استثناء معن، ولی که مقدار معن رو شک داریم بهش دکا تعلق گرفته یا نه اصل براحت. قاعده اقتضا می کند که قاعده شرکت اقتضا می کند که معن لاحق مستثنا باشه، یعنی معنی که بعد از تعلقه، اما معن سابقا نه. این هم بنابر شرکت، البته بنابر شرکت. و اما ادله، از طرفین ادله زیاد ذکر شده است. اون که خلاصه مهمترین دلیل برای استثناء معونه است، همون بیانش که عرض کردیم که وقتی که میبینیم همه اهل سنت میگن معونه مستثنا نیست، از اون طرف میبینیم یه فقهایی که اینها اهل نفسن، با قیاس و استحسان فتوا نمیدن، گترعی فتوا نمیدهن، و امتیازشون هم این است که قائلن به حجیت قول یه ائمه که سایر فرق مسلمین ائمه رو قائل نیستن. وقت ببینیم این اشخاص در کتب اصلیهی که وضعت لنقل الاصول المتلقات عن المعصومین این مسئله رو ذکر کردن و فرمودن معونه مستثناست، این معلوم میشد این مسئله رو از معصومین سلام الله علیهم تلقی کردن. مقنعه مفید، نهایه شیخ، مقنعه و هدایه و فقیه صدوق، عبارت فخر رضا معیدش، مراسم سلار، قنیه ابن زهره، او وقت ابن زهره در قنیه دایجمان کرده. از اینها انسان مطمئن بشد که معلوم میشد این مسئله از ائمه علیه السلام تلقی شده، یه مسئله ای که گتره اینی شد فتوا بده، اینام اهل فتوای گتره ای نیستن، به قیاس و استحسان هم قائل نیستن، اهل نفسن، وقت همه تو این کتاب گفتن معونه مستثنا. پس معلوم میشه برخلاف نظر فقهای اهل سنت از معصومین چیزی رسیده. بهترین دلیل اینه و اونی که ما رو سوش میکنه نقطه برای اخذ به این دلیل، این که خود شیخ علیه الرحمه که متولی اصول متلقات و مؤسس اصول متلقات بوده، خود شیخ در خلاف و مبسوط خلافه که گفته مشکله بود. بله، اگر این طرف که میگن معون مستثنا نیست دلیل نداشته باشن، همو اصل کافیه. اصل برایت اقتضا کنه استثناء معونه رو، و اصل دیگه فرق نیم کنه، معن سابقه و معن لاحقه. ولی شرطش اینه که دلیلای این طرف مثل صاحب مدارک و اینا که میگن معون مستثنا نیست، دلیلای اینا دلیل حسابی نباشه. تو دلیلای این ور اونیش که همچی به نظر میاد دلیل خوبیه، شیخ هم بهش تکیه میکند در زکات، مرحوم آقا رضا هم قبول میکنه، همین اطلاقات ادله نصاب، یعنی ادله ای که متعرض هم موافیه زکات هم مقدار زکات، هنت و شعیر و تمر و زبیب ما بلغ خمسه اوسق ففیه الاوز، این نمیتونه میگه در مقام بیان نیم، و این معونه استثناء نکرده. خلاصه این اطلاقات، این اطلاقات کمر او اصل رو میشکنه. اگه این اطلاقات رو نداشته باشیم، اون اصل اقتضا میکنه که مافی به مقدار معونه زکات نداشته باشه. مسئله نصاب چیزیه. ببین میگه اونی که خمسه تا اوشقه همش باید درکی تو بدی، این دیگه وقت معونه و استثنانی، اسم معونه نیورده. ببین آقا، پس بنابراین دو مسئله دایر مدار این اصل اقتضا میکنه استثناء معونه رو، اطلاقات این ور اقتضا میکنه عدم استثناء معونه رو. اگه این اطلاقات رو نداشتیم، او اصل حرف بدی نبود، او شهرت هم بالاخره معید اینها بود. اما این اطلاقات که میگه این چهار چیز وقتی که به پنج وصف برسه فیدل اوش ظاهرش هم نیست اوش رهنه شو، پس میشه معونه مستثنانی. او وقت اون بیانیم که من دیرو عرض کردم، یه همچین مسئله یه مبتلا بهی که این همه فقهای اهل سنت متطابقن بر این که معونه مستثنانی، اگه فتوای ائمه ما بر استثناء معونه بود بیش از این قاعدش بود میگفتن، نه اینکه هیچ جا اسمی ازش نباشه تو فقه و رضا مثلا ازش شده باشه، مثل مسئله اول و تحصیل، مثل مسئله این تحصیلی جماعت در نافله، این صرف مسائلی که میبینیم اهل سنت یه فتوایی دارن، مثلا مسئله حج تمتو، اینجور جاهایی که اهل سنت متطابق بر یه مسئله هستن، مثلا مسئله متعه، مسائلی که فقه شیعه با اهل سنت با هم اختلاف داره و اهل سنت اکثرشون یه طرف هستن، ائمه ما اگه مخالف بودن به عناوین مختلف به جای مختلف مسئله رو میگفتن، به رخ میکشیدن. این که هیچ روایتی نداریم و ائمه علیه السلام هم طور سکوت کرده باشن، بیان خواب باشه در آخر بعد از این یه علی ابن باب لحی میاد یه فقه و رضایی میمیسد تو اونجا میمیسد من اونه رو، این به نظر هم سیخته مشکل میاد. بالاخره اونی که نظر شخصی ماست این که استثناء المعونته و همچون خراج اشکالون الا اونی که متعارف باشد که از خود این استثناء کنند، مثل همون ازغا ازغین و اینا، اگه معمول بله خب بله بیاد بله اطلاقاتی در این نگفتندم ائمه استثناء معونه رو، بله این هم دیگه حالا یکی از عجایب روزگاره که نگفتن یکی از ادله باشه، روزگار که عجایب داره اینم یکیش باشه. حالا علی حالم استثناء المعونته اشکال و همینطور خراج، فقط اونی که مسلمت خارج شدنش حسف السلطان یا مثلا تعبیر حق المقاسمه، همون که روایات هم دلالت داشت
و مطابق قاعده بود. اینجور که شما خیال کردید که ائمه ما علیهم السلام یه آدم های بزرگی بودن که همطور دندون سر جگر میذاشتن آسیب چینین گفتن، اینجور هم نبوده. این مسئله قول تحصیب و این همه چی که بودن خب اینا بیدته، خب اینا بیدته دیگه. وقتی معونه زکات نداشته باشه اونا بیان به عنوان معونه در معونه زکات، خب یه بیدته دیگه. خب بود میگفتن ولی نه این که بینید یه همچه حکمه، بینید یه همچه حکم مبتلا به مسلمی، این همه دوازده امام هیچ کدوم براشون یه وقت فرصتی پیدا نشد. امام باقر و امام صادق، آه دقت کنید، امام باقر و امام صادق در زمانی که خلفای عموی و عباسی درگیر هم بودن فرصت خوبی داشتن و بسیار مسائل اسلام بیان کردن. خب بود یه کلمه میادم گفتم معونه مستثنات، هیچ تراوش نکرده این معنا، انسان گفته همچی زمین میشد به این حج. بنابراین همینطور که شیخ در خلاف و مبسوط و بعد دیگه صاحب جامعه، صاحب مداره، صاحب حدائق، شیخ انصاری علیه الرحمه، شهید ثانی در فواید القواعد، اینا یه خیلی حسن متأثرین، اینا استثناء مستنتج هم بگیری اشکال میکنه، ایشون هم میگه که معلومی استثناء معونه علایالم بهم بزنم در استثناء معونه اشکال هست. خب حالا از این مسئله گذشت. خب یا احتیاط کنید اشکال هم نمیدونم نمیدونم خوش هم مسئله یه لاعدرین است کنه از غذا بیدم. نه میدم اونی که معموله که از خود این وزید من این فرض کردیم شما به حسب تاریخ ثابت کردی که بنا بوده سر همون وقت که مثلا مزد آبمال هم از این میدادن به آبمال میگفتن بیا پنج رو درخ بهش میدادن. اگه یه همچی چیزی ثابت شد این وقت دیگه مستثنان، اما اونا که من آب میدم با اون چیز روی شما من میگه پشکو بده بیاید. ادامه بدید آبیا خوب شما ادامه بفرم عبارت عربت ارخوا ادامه بدید کدش متعارف بوده؟ همه اهل سنت گفتن معونه مستثنا نیست، متعارف نبوده. آقایده ببینید مسئله 16 الاقضاء اعتبار خروج المعن جمیعها، این مضمون آسان سازن که میگه الاقضاء معلوم میشه یعنی خیلی صاف این مسئله من غیر فرق بین المعن سابقت علا زمان تعلق و لاحقه. عبارت فقه و نظام همین بود که معونت القریه و الاماره. خب معونت القریه همطور که مرحوم مجلسی فرموده خرج ده، همه خرج ده که مراد نیست، یعنی ده به ما انه محل لزراعه، یعنی خرج زراعه. خب خرج زراعه تو خوش مال جلوه یا خوش مال بعده. و اصلا ما عرض کردیم معن لاحقه بنابر شکل خروجش علا رفق القاعده است، بنابراین که شرکت قائل بشید. خب کما ان الاقوا، حالا وارد مسئله دیگه شدیم، کما ان الاقوا اعتبار و نصاب ایدن بعد خروج ها، حالا بنابراین که معونه خارج بشه آیا اول نصاب را باید حساب کرد؟ مثلا اگر 5 وسخ باشه این دیگه زکات تعلق گرفته، منتها خرجش کم کن ما بقیش اگه یه من هم تش هست باید زکات شده. آیا این جوره؟ یا نه معونه ها رو خارج کن باقی موندهش باید به حد نصاب باشه، که مرحوم آیت الله بروجردی عقیدش این بود و مفهمون که نخه اول معونه خارج میشه بعد باقیش اگه به حد نصاب هست متعلق زکات هست. یا بین معنی سابقه و معنی لاحقه تفصیل بدیم. فی المسئله ثلاثه اوجب بل ثلاثت و اقوال انشاءالله برای شنبه. بله
حالا مولیشم یه طلب دارم و صلی الله علیه و آله و سلم.